بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين.
شبهه محصوره در صورتی احتیاط لازم است که از طرفین حال بالخصوصی را داشته باشند. حال بالخصوص این است که کل من الطرفین به نحوی هستند. اگه برفرض تفصیلا می دونستیم هازا حرام، تکلیف منجز می شد. تفصیلا می دونستیم ذاک حرام، تکلیف منجز می شد. طرفین باید دارای چنین حالی باشند. آمدیم یکی از طرفین این حال را دارد، اما یکی این حال را ندارد. اینجا هیچی علم اجمالی کل جهل است. چرا؟ چون اونی که این حال را ندارد برفرض حرامم باشد که تأثیر ندارد، برفرضم مورد حرمت همین باشد تأثیری که ندارد، وقتی تأثیری ندارد اونم میذارم کنار. اون یکی میماند مشتبه تنها. خب مشتبه تنها را علم اجماع شک در مکلف و به نمیگوین، شک در تکلیف میگوین، به عناوین مختلفی که دیروز همه را توضیح دادیم. آخرین مطلبی که در تتمه بحث دیروز بود به توضیحش نرسیدیم، اون جمله آخری درس دیروزیتون، خلاصه این است که طرفین باید طوری باشد که اصلین با هم تعارض بکند. اما وقتی طرفین این چنین نشد که اصلین با هم تعارض بکنند، علم اجمالی باعث تعارض اصلین بشود، اونجا علم اجمالی کل عدم است. همینطور که مثال میزنیم، خب شما دوتا اینا دارید، دوتا کاسه آب دارید، اینها را آماده کردید برای استفاده خوردن، وضو گرفتن، امثال اینها. زپس علم اجمالی حاصل شد که احدهما نجسون. خب چون اجمالم میدانی احدهما نجسون، در هر کدام از طهارت جاری بکنی با دیگری تعارض خواهد کرد. بگم اصل این است که انشالله این پاکه، پس اون یکی نجسه. نه خیر، اصل این است که اون پاکه، پس این یکی نجسه. اصلا تعارض میکنن دیگر. وقتی هر دو محل اطلاع باشد، علم اجمالی باعث تعارض اصل این است. وقتی اصلا تعارض کردن خب جاری نمیشود، فلذا از هر دو بایستی اجتناب بکنی. اما وقتی طرفین شبهه این چنین نشد که علم اجمالی موجب تعارض اصلین بشود، اجازه بدید حالا آقا شما قصه اون فرض را نخورید، میاد انشاءالله تعالی، بعد میاد، خیلی حضره نکنید. اما اگه آمدیم طرفین اینطوری نیست که علم اجمالی موجب تعارض اصلین بشود، مثل اینا اینی که یکی مال جناب عالیه، یکی مال زیده، یا یکی محل ابتلا، یکی محل ابتلا نیست، یا هر چی که دیروز میگفتم اون موارد را، خب تو اجمالا میدونی که احد الانائن نجسه، ولی علم اجمالی موجب تعارض اصل نیست. چرا؟ انسان باید اصلی را جاری بکند که اثر داشته باشد. نسبت به اینا زید اصالت و طهارت جاری کردنی تو چه اثری دارد؟ بله؟ هی بگو انشالله پاکه، انشالله حلاله. خب به تو چی؟ انسان باید اصلی را جاری بکند که برای انسان منشأ اثر بشه. تو که حق نداری در اینا زید اصالت و طهاره و اصالت و حلیه جاری بکنی، چون به تو مربوط نیست. بارها گفته شده اصلی را جاری می کنن که اون اصل برای انسان اثر بخش باشه، ثمر بخش باشه. پس تو حق نداری در اینا زید اصل جاری بکنی، اون هیچ. فقط خودت حق داری در اینا خودت اصل جاری بکنی، چون در اینا خودت اصل اثر دارد اگر پاکه استفاده بکنی دیگه. خب وقتی در اینا خودت اصل را جاری کردی، با کدوم اصل تعارض میکند؟ معارض ندارد. از اینا این هر دو به جناب عالی مربوط بود، در هر دو اصل برای تو اثر داشت، ولی تا علم اجمالی موجب تعارض میشد و تساقط میشد. ولی احد الاناین جای اصل نیست برای شما، فقط در اینا خودت میتونی اصل را جاری بکنی، چون اصل در اینا خودت فقط اثر دارد و اونم که معارض ندارد، واسه چه تعارض میکنه؟ این است که وقتی احد طرفین جوری شد که نتوانستی در او اصل جاری بکنی، فقط در احد طرفین میشود اصل را جاری کرد. اینجا علم اجمالی کل عدم است و اصل را جاری بکن و از اون یک طرف استفاده ببر. در واقع وقتی اطراف علم اجمالی این حال را پیدا کرد، از مکلف و بهبودن خارج می شود و داخل در شک در تکلیف، شکی در تکلیف هم که اصل معارض ندارد. این اون آخرین جمله‌ای که در دست دیروزیتون بود، معنی اون جمله آخریه. بعد مثالمون رو ادامه بدیم. اگر شخص مثلا دو تا زوجه داشته، یکی را طلاق داده، ثم اشتبه، بعد اشتباه شد که کدوم مطلقه است و کدوم غیر مطلقه، مطلقه با غیر مطلقه مشتبه شده. اینجا یک مسئله نسبت به زوجه است، یک مسئله نسبت به زوج. اما زوجه، این زوجه شک دارد که آیا مطلقه هست یا نه، میتواند به این مرد نگاه بکند یا نه، مستحق لباس و کسوه و نفقه هست از این مرد یا نه، استحساب میکند زوجیت را. میگد اول که زوجه بوده، حالا هم زوجه است، استحساب میکند زوجیت را. آخر اجمالا میداند که احداهما مطلقه است، با این علم چطور استحساب زوجیت؟ علتش این است که هر زنی به حال خودش باید بررسی بکند. حبو مطلقه هست یا نیست به این که ربطی ندارد، مطلقه بودن او و مطلقه نبودن او ثمره بر این که ندارد. فلیزا نمیتواند بگوید دو تا استصحاب ها با هم تعارض میکنند، استصحاب زوجیت این با استصحاب زوجیت اون یکی تعارض میکنند به خاطر علم اجمالی به مطلقه بودن احداهما. نه نه خیر، دو تا استصحاب ها تعارض نمیکنند، مثل واجد علمانی فی صوب المشترک که هر کس به حساب خودش بررسی میکند و هر کس در حساب خودش شکی در مکلف و بهنس که شکی در تکلیف، آیا مکلف هست بر اینکه غسل بکند، مسجد نرود، اصل براءت و اصل طهارت جاری میکند. اون یکی هم همینطور، این دوتا زرده هم همینطورن، این دوتا حبو هم همینطورن، هر کدوم به حال خودش رسیدگی میکند. استصحاب زوجیت، دوتا استصحاب ها با هم تعارض نمی کند. چرا؟ به جهت اینکه این زن فقط استصحاب خودش را میتوند جاری بکند و ازش نتیجه بگیرد، استصحاب زوجیت حبو تأثیر برای این ندارد. و گفتیم هر اصلی که برای کسی اثر ندارد، حق ندارد اون اصل را جاری بکند. فلیزا هر کدوم فقط حق یک استصحاب را دارند و اون استصحاب مربوط به خود و اونم که معارض نخواهد داشت. فلیزا هر دو در حق خودشون استصحاب زوجیت جاری میکنن به علم اجمالی هیچی، و حق دارن به اون مرد نگاه بکنن و از کسوه و نفقه و امثال استفاده بکنن الی آخر. فإن الصبر من الرحمن. اما زوج، بله زوج نمیتواند استصحاب بکند زوجیت این مرأه را و استصحاب بکند زوجیت اون مرأه را. چرا؟ چون هر دو محل اطلاع زوج است دیگر. استصحاب زوجیت هر دو برای مرد اثر دارد دیگر، مثل اون آدمی که دوتا اینا تهیه کرده برای استفاده، خب هر دو به درد این شخص میخورد. فلزا اصلاً در حق او تعارض میکرد، اینجا هم اصلاً در حق زوج تعارض میکند. پس علم اجمالی نسبت به زوجه ها بی اثره، چون هر زوجه اصل خودش را باید جاری بکند، اما علم اجمالی نسبت به زوج مؤثره، چون دو تا اصل را میخواد جاری بکند و هر دو برای او ثمره دارد. فلذا علم اجمالی موجب تعارض اصل این است، تعارضا تساقطا، تساقط میکند. بله، نتیجه این است که فرق بگذارم بین ما له و بین ما علیه. آثاری که بر له زوجه، اون آثار را نمیتواند مترتب بکند، مثل مباشرت با این زنها اون علم اجمالی نمیگذارد. اما آثاری که علیه زوجه، مثل نفقه داد، نفقه دادن، کسوه دادن، نفقه هر دو را باید بدهد، کسوه هر دو را باید بدهد. علم اجمالی موجب احتیاط، احتیاط همینه دیگه، احتیاط همینه. آثاری که به له مرده، خب احتیاط چیه؟ احتیاط محروم موندن. آثاری که علیه اوز، احتیاط چیه؟ متحمل شدن. نفقه هر دو را بده و با هیچ کدوم هم حق مباشرت و حق نگاه کردن ندارد. پس کاملا متوجه شدید که شرط اجرای اصل این است که اون آدم که مجری اصله برای او اثر داشته باشد. فلذا زوجتین هر کدوم یه اصل براش اثر دارد بلا معارض، اما زوج هر دو اصل براش اثر دارد تعارضا تساقطا، تساقط میکنن. و من هنا علم، از تحقیقات دیروز امروز من روشن شد اون فتوایی که اصحاب داده اند و صاحب مدارک از اون فتوای اصحاب تأیید آورده بود به فتوای خودش، معلوم شد که نخیر، اون فتوا برای تأیید نظریه صاحب مدارک به درد نمیخورد. قبلا خوندید دو سه روز پیش، صاحب مدارک معتقد است که در شبهه محصوره احتیاط واجب نیست، معید آورده است برای نظریه خود اون فتوا را که اصحاب می نویسند، اگر قطره خونی افتاد و انسان ندانست که در داخل اینا افتاد یا خارج اینا، احتیاط لازم نیست، میتواند از اون آب استفاده بکند. مدارک اینا تایید آورده است که خب ببینید این شبهه محصور است و آقایان احتیاط را واجب ندارستن. صاحب حدائق هم دو تا توضیح برای او ذکر کرده بود، نمیدونم این از قبیل شبهه غیر محصور است و نمیدونم متفقه ماهیه نیستند و از این حرفه ها. شیخنا رحمه الله میفرماید نخیر، نه اون فتوا برای مدارک به درد میخورد و نه اون دوتا توضیحی که حدار گفته بود اون توضیح ها مطرحه. میفرماید لعل این فتوا منشأش همون مسئله است که دیروز امروز بررسی میکنیم. خب قطره خونی، قطره نجسی بالاخره اصابت کرده به این اینا، معلوم نیست که داخل اینا بوده یا خارج اینا، حالا خارج اینا یا زهر اینا او ارزون قریبتون منه، نزدیک های جای افتاده. فرضشان این بوده است که معمولا اونی که محل ابتلاست داخل اینا محل ابتلاست، اما خارج اینا کجا باشد این معمولا محل ابتلا نیست. آقایون خلاصه فرضشان اونجا است که یک طرف محل ابتلاست اما یک طرف محل ابتلا نیست. داخل اینا خارج اینا را که عنوان کردن نظرشون به این مطلبه، یعنی مبتلا به و غیر مبتلا به. اون که اجازه دادن از اون آب استفاده بشه از داخل اینا، رو حساب این که خب یه طرف محل ابتلا نیست، خب اونجا که محل ابتلا نیست که اصل جاری نمیشه، چون اصل اثر ندارن، فقط داره یه طرف جاری میشه اونم میشه بلا معارض، اشکالی ندارد نظرشون به این مطلبه. و من هنا علم، از اینجا روشن شد اون حدیثی که وارد شده قبلا اشاره شد، حدیثی است که از امام علیه السلام سوال میکند که شخصی خون دماغ بود و عطسه کرد و بعضی از ترشحات خون به طرف اینا رفت، تعصب اینا به اینا اصابت کرد، بعد هرچی نگاه میکند در آب اثری از اون خون نمیبیند، آیا حق استفاده از این اینا را دارد یا ندارد؟ امام علیه السلام فرمود این لم یکون شیء یستبین فی الماء، اگه چیزی در آب مستبین نیست استفاده بکند. شیخ طوسی رحمه الله ظاهر حدیث را که به نظرشون آمده بود استفاده کرده و فرموده است که یک ذره خونی که به آب قلیل اصابت می کند که چشم عاجز باشد از ادراکش مؤثر در انفعال آب نیست. ظاهر حدیث را اینجوری معنا کرده، حالا با احادیث دیگر معارض قرار داده معارض قرار نداده کدوم را اختیار کرده مطلب دیگری است. ظاهر حدیث اینه. شیخنا رحمه الله می فرماید نخیر ظاهرا این حدیث مربوط به این قسمت هست که خونی به اینا اصابت کرده، اینا را اصابت کردن هم از اینکه داخل اینا را اصابت بکند یا خارج اینا را. این لم یکون شیئون یستبین فی الماء، یعنی خب یه نگاهی بکن اگه چیزی در آب میبینی خب هیچ، اگه چیزی در آب احساس نکردی هذه اماره، این عدم احساس اماره میشود بر چی؟ اماره میشود بر اینکه خون به داخل اینا اصابت نکرده، خارج اینا را اصابت کرده. یه دقت با دقت نگاه بکن، اگه چیزی محسوس است خب، اگه چیزی محسوس نیست خب این اماره میشود بر اینکه به آب اصابت نکرده، خارج آب اصابت کرده. و فرضم بوده است خارج آب محل ابتلا نبوده. اونجا امام علیه السلام فرمود که از آب استفاده بکن، بله چون چیزی که نیست و خب اون طرف آخرم که محل ابتلا نیست و ازش استفاده بکن. حدیث علی ابن جعفر را شیخنا رحمه الله این چنین توضیح فرموده اند. از جمله معماها است که با این تحقیق دیروزی ایشون حل شده، مطلب تمام شد، متوجه شدیم که اگه یک طرف شبهه محل ابتلا نباشد، یعنی اجرای اصل در یک طرف ارزش نداشته باشد، در طرف آخر بلا مانع اصل را می شود جاری کرد. الا ان الاشکال در یک جا باقی می ماند و اون این است که بعض جاها انسان به راحتی می فهمد که طرف محل ابتلا است، به راحتی میفهمم. مثل اینکه شما رفتید دو تا ظرف آب تهیه کردید آوردید منزلتون، خب برای استفاده آوردید این دو تا آب را، دیگر این دو سطل آب را، این دو کاسه آب را، خب اینها هر دو محل ابتلای توست تهیه کردی. فاذا علمت اجمالا که احدهما نجسون، اصلا تعارض میکنند و حق ندارید در هیچ کدوم اصل را جاری بکنید تساقطا. بعض جاها هم مثلا معلوم است که یک طرف محل ابتلا نیست، فقط یک طرف محل ابتلا است، مثل اینکه یه گنجش که اینجا بود و یه قطره خونی افتاد و یه نجسی ترشح کرد و خب نمیدونی روی اون مهر افتاد یا روی اون گنجش که افتاد، روی کدوم یکی افتاد. خب گنجش که محل ابتلا ایتونست اون میپرد میره پیکارش، اون که محل ابتلاع توست مهر محل ابتلاع است، اون قطع از زمین محل ابتلاع است برای سجده برای تیمم اونجا، چون یک طرف محل ابتلاع نیست فقط یک طرف محل ابتلاع است، از طهارت را جاری میکنی و ازش استفاده میبری. بعضی جاها هم اینطوری معلوم است که یک طرف محل ابتلاع نیست ولی گاهی مشتبه میشود، انسان شک میکند که آیا طرف محل ابتلاع است یا محل ابتلا نیست. مثل اینکه در یه جایی قرار گرفته است، اونجا یه جای هست، یه کاسه آبی داره و یه قطع زمین هم اونجا هست و فعلا محل ابتلاش نیست، کاری به زمین ندارد، خب مهری در اختیارش هست و خب از اون مهر استفاده می کند و اینها، محل ابتلاش فعلا آبه، ولیکن خیلی بعید نیست که یه وقت همون قطع زمین هم محل ابتلاش باشد برای تیممی یا برای سجده. بله مثلا در یک منزلی است که کفش مفروش است اونها، فقط یه گوشش باز است اونجا خاک، میشه تیمم کرد و میشه سجده کرد، یه کاسه آبم نزدیکش بوده و فعصاب قطر نجسی نمیدونه به اون کاسه اصابت کرد یا به اون قطع زمین اصابت کرد، و کاری هم به اون زمین ندارد. مهر اینها در اختیارش است، خاک دیگه در اختیارش است، برای تیمم اینها به اونجا کاری نیست. ولی خب بعید نیست که یه وقت محل ابتلاش باشه، مهرش گم شده، خاک از بین رفته، مثلا بیرون همه جا برف است، اینها همونجا احتیاج دارد ازش استفاده بکند، یه وقتی ممکنه اینجوری بشه. آیا اینجا را ما فعلا چه حساب بکنیم؟ بگیم هر دو محل احتلاس و علم اجمالی موجب احتیاط است یا نه؟ اینجا از قبیل محل ابتلا محسوب نیست یه طرف، و در یه طرف از ستارات و حلیت را میشه جاری کرد. خیلی اتفاق میفتد که انسان دوچار چنین شبهه ای میشود، آیا هر دو محل ابتلاست یا محل ابتلا نیست یه طرف؟ خب ممکنه به ذهن آقایون بیاد که خب ما یه آزمایشی داشتیم، اون آزمایش را بیارید اینجا، روی اون قاعده آزمایش بکن. چه بود دیروز گفتن؟ هر کجا توجه تکلیف منجزن حسن داشت اونجا محل ابتلاست، هر کجا توجه تکلیف منجزن حسن نداشت، معلقن حسن داشت، معلقن اونجا محل ابتلا محسوب نیست. حالا اینجا رو آزمایش بکن، ببین نسبت به این قطعه زمین تکلیف منجز حسن داره؟ اگه شارع بگوید اجتنب انها زهل ارز، این اجتنب عقل پسنده، عرف پسنده یا خنده آوره؟ چه کاری به اون زمین نداشته ما؟ خیر، اجتنب انها زهل ارز یعنی چی؟ ها، اگر حسن دارد خطاب منجز، عرف نمیخندد به این خطاب، پس محل ابتلاست. اگر نه خطاب منجز خنده آوره، اگرم خطابی آمد باید معلقم بیا که این ابتلای تا یه وقت به این عرض اجتناب بکن، علا تقدیر علم تفصیلی به نجاستش آزمایش اونجاست. اگر تفصیلم میدانستی این قطع زمین نجسه، آیا خطاب منجز ممدوح بود یا خطاب منجز قبیح بود؟ آزمایش بکن. انا تقدیر علم تفصیلی به نجاستش، اگر خطاب منجز ممدوحه پس محل ابتلاست، اگر خطاب منجز ممدوح نیست پس محل ابتلا نیست. شیخونا میفرماید خب اینا میدونم، بله، ولی همینش محل شکه. نمیدونیم خطاب منجز خنده آور است یا خنده آور نیست، همون آزمایشش محل شک است که اینجا چجوریه، خطاب منجز ممدوحه یا مذمومه. خلاص آقا نفهمیدیم، طرفین، یکی از طرفین این حال را دارد که اگر تفصیلم میدونستیم نجسون، نمیدونستیم که خطاب منجز حسنون او قبیح. یکی از طرفین شبهه این حال را دارد، پس اینجا را نفهمیدیم. اصلا تعارض می کند اینجا یا اصلا تعارض نمی کند؟ شیخونا می فرماید اینجا رجوع بکنید به اصل عملی، ببینید قاعده چه اختزا می کند. قاعده اختزا می کند احتیاط را یا عدم را؟ بله. می توانید بگویید اگر تفصیلا می دانستم، بله، آیا اینجا جای خطاب منجزه یا جای خطاب معلقه؟ علا تقدیر نجس بودنش، جای خطاب معلقه یا جای خطاب منجزه؟ الاصل البراءه عن الخطاب المنجز، اصل براءت را در خطاب معلق جاری میکنن یا در خطاب منجز؟ خطاب منجز، چون خطاب معلق اگره دیگه، اگر اصل براءت نمیخواد. الاصل البراءه، اصل این است که اینجا جای خطاب تنجیزی نیست. وقتی جای خطاب تنجیزی نشد پس فقط یه طرف میشود محل ابتلا. وقتی یه طرف محل ابتلا شد، الاصل البراءه، در یک طرف اصالت البراءت عن الخطاب تنجیزی جاری میکنی، از طرف آخر استفاده میبری از این اصل؟ بله، وحشت نکنید. این اصل براءت را خیلی جاها، الاصل البراءت عن الخطاب التنزیزی، اینا خیلی جاها اجرا میکنن. مثلا یه تکلیفی از طرف مولا آمده، شما شک میکنید که این آیا منجزه یا معلق به یک شرطیه، مقید به یک قیدیه. مثلا اجماع قائم شده است که اکرام العالم واجب، اکرام العالم واجب، اجماع قائم شده، اجماع دلیل لبیه ها، اجماع قائم شده که اکرام العلماء واجب. شما تو شد دیدین آقایون که هی میگوین اکرام العالم واجب، اکرام العالم العادل منظورشونه یا مطلق العالم؟ وقتی شک کردی که آیا قیدی در کار هست یا نیست، بدون قید این تکلیف منجز می شود یا نه؟ وقتی منجز است که اون قید محقق می شود. چیه؟ کدوم اصل را جاری می کنی؟ الاصل و عدم الخطاب المنجز. اصل این است که تو اینجا خطاب منجز نداری، خطاب بر تو منجز نیست. ما دامی که عدالت پیش نیاد، این تکلیف بر تو منجز نیست. چه آقا؟ اصل مثبت؟ نه، این صحبت ها نیست. اگر چنانچه آیه یا روایتی نازل شده است که اکرم العالم، آیه یا روایتی رسیده اکرم العالم و تو شک کردی که این قیدی دارد یا نه، چیکار میکنید؟ احسنتم، اصالت الاطلاق، اکرم العالم مطلقه دیگه، قیدی نداره و شک داریم که آیا عدالت قید است یا نه، اصالت الاطلاق این قید را برمیداره. یه وقت نه، آیه‌ای و روایتی نازل نشده، از کلمات علما اقتباس کرده ای که اکرام العالم واجب و شک داری که این قیدی دارد یا ندارد، دیگه جای اصالت الاطلاق نیست، چون دلیل لبی اصالت الاطلاق ندارد، بلکه عکسش، الاصل عدم تنجز این تکلیف بدون این قید. اصل این است که مادامی که این قید حاصل نشود، این تکلیف منجز نیست. و همچنین در ما نحن فی، عبارت آخر درستون، فإذا أدرى أحدهما في صوبه أصالة الحل والطهارة، هر کسی در صوب خودش أصالة الحل والطهارة جاری بکنه، لم يعارض بجريانهما في صوب غيره، تعارض نخواهد کرد با جریان این دو اصل در صوب رفیقش. از لا یترتب علی هذا المعارض ثمرة عملية للمکلف، چون معارض آخر ثمره ای در حق این مکلف ندارد. از لا یترتب علی هذا المعارض الاخر ثمرة عملية للمکلف، تا اینکه یلزم من ترتبها در اون صوب اصل را جاری بکند و بردارد بپوشد مع العمل بذالک الاصل، در این یکی هم اصل طهارت جاری بکند و بردارد اینم بپوشد، هر دو را بپوشد، لازم بیاد طرح و تکلیف منجز بالامر المعلوم اجمالا. نه، هر دو را حق ندارد بپوشد، فقط یکی را خواهد پوشید و اون صوب خودش. الا ترى ان زوجت شخص، زوجه شخص، لو شکت فی انها هی المطلقه او غیرها من ذراتها، اگر شک بکند که این مطلقه است یا یکی دیگه از اون زنهای دیگر این مرد، او غیرها من ذراتها، یکی دیگه از هبوهاش مطلقه است، جازلها، این زن حق دارد ترتیب احکام زوجیه علی نفسها، نسبت به خودش استصحاب زوجیت جاری بکند و آثار زوجیت را مترتب. ولو همچنین ذره دیگر، اون هوای دیگر هم که شک دارد نسبت به خودش، اونم استصحاب زوجیت خود را جاری بکند. ولو شک از زوج هاز شک اما وقتی مرد به چنین شکی مبتلا شد که کدوم یک از زنهاش مطلقه است؟ بله، لم یجز له النظر الى احداهما، به هیچ کدوم حق ندارد نگاه بکنند، اما نفقشون را باید بدن. و لیس ذلک الا لان اصالت عدم تطلیقه لکل منهما متعارضان فی حق الزوج بخلاف الزوجه. علتش این است اصالت عدم تطلیق یا بگو استصحاب زوجیت لکل منهما برای هر یک از این دوتا زوجه، این دوتا اصل با هم تعارض می کنن فی حق زوج، در حق زوج چون هر دو اثر دارن به خلاف زوجه، اما در حق زوجه تعارض ندارن. فإن اصالة عدم تطلق ذرتها لا یثمر لها ثمرتان، بله ثمرتان عملیه، به جهت اینکه استصحاب زوجیت ذره برای ذره اخرى ثمره عملیه ندارد. نه لب اتفاق ترت به تکلیفین علا زوجیت ذرته ها. بله اگر فرض بکنیم احیانا که تکلیفی مترتب است بر زوجیت ذره، بر زوجیت ذره تکلیفی مترتب است، مثلا نظر کرده است که مادامی که خودش و حبوش مطلقه نشده اند روزی یه دینار به فقیر بدهد، مادامی که مطلقه نشده اند. حال این میگه که خب شک دارد که مطلقه شده خودش یا نه، استصحاب زوجیت بکنن. شک دارد که حبو مطلقه شده یا نه، استصحاب زوجیت بکنن که نتیجتا یه درهم را بدهد. نه حق ندارد، چون اجمالا میدانند که یکیشون مطلقه شده اند و هر دو اثر دارد، مطلقه شدن خودشم اثر دارد، مطلقه شدن ذرهشم اثر دارد. اثرش این است که هر کدوم مطلقه باشد این دیگه یه درهم را نخواهد داد. فلیزا باز میره تو رشته علم اجمالی و تعارض اصلی رو حق ندارد جاری بکند. نعم لبی تفت طلبت به تکلیف على زوجیت ذره دخلت فی شبهت المحصوله. و مثل ذالک کثیرون فی الغایه و من ما ذکرنا یندفع از تحقیقات دیروزی و امروزی ما مندفع شد ما تقدم من صاحب المدارک من الاستنهاز على مختاره، مدارک استمداد کرده بود بر مختار خود، مختارش چه بوده؟ من عدم وجوب اجتناب در شبهه محصوره. با چه استمداد کرده بود؟ بما یستفاد من الاصحاب من عدم وجوب اجتناب عن الاناء الذی علم به وقوع نجاسه فیه او فی خارجه. اجمالا میدنن یا اینا یا خارجی اینا نجس شده، اصحاب فتوا دادن که از این اینا لازم نیست اجتناب بکند. خب استمداد ایشون درست نبوده. از لا یخفا ان خارج اینا، خارج اینا که مطرح شد، حالا شما خارج اینا را زهرول اینا فرض بکنید یا زمینی که در نزدیکی این اینا بوده فرض بکنید. لیس مما یبتلی به المکلف عادتن، عادتن از محل ابتلا خارجه. ولو فرض کون الخارج مما یسجد علیه المکلف، اگه فرض بکنید نه بابا خارج اینا یه قطع زمینی که گاه گاه تیمم میکنه سجده میکنه، اگه اینجور فرض بکنید التزمنا ملتزم خواهیم شد به وجوب الاجتناب عنهما، هم از اینا هم از اون عرض باید اجتناب کرد. للعلم الاجمالی به تکلیف المردد بین حرمت الوضوء بالماء النجس یا حرمت شرب الماء النجس یا حرمت سجده علی الارض نجسه. و یعید ما ذکرنا معید تحقیقات دیروزی و امروزی ما صحیحه علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام الوارد فی من رعوفه، حدیث وارد شده در حق کسی که خون دماغ شد فانتخته عطسه کرد و پاشید این خون فسار دمق تنسقا را خون ریز ریز شد فعصاب اینا به اینا اصابت کرد. هل یصلح الوضوء من می شود از این آب وضوء گرفت؟ فقال علیه السلام این لم یکن شیء یستبین فی الماء اگه چیزی در آب احساس نشد فلا بعصبه می شود از این آب استفاده کرد و این کان شیء بینا اگه چیزی در آب احساس کردید فلا نه حق استفاده ندارید. حیث استدلنا به شیخ قدس سره علی العف شیخ طوسی رحمه الله با این حدیث استدلال کرده بر عف اما لا یدرکه الطرف من الدم از اون مقداری که چشم عاجز است از درک او از دم اگه خیلی ریز باشد که چشم عاجز از درکش است معفوه. استدلال کرده با این حدیث بر عف اما لا یدرکه الطرف من الدم و حمل حل مشهور اما ببینید مشهور چیکار کردن؟ مشهور این حدیث را حمل کردن علا ان اصابت الانا سائل سوال می کند فعصاب اینا اصابت الانا لا یستلزم اصابت الماء مستلزم اصابت الماء که نیست فالمراد مراد حضرت این بوده انه مع عدم تبین شیء فی الماء اگه چیزی در آب ندیدید یحکم به طهارتهی حکم بکنید به طهارتش چون ندیدن اثری در آب حاضهی امارتون بر اینکه به خود آب اصابت نکرده و معلومون انه زهرال اینا و باطن هلهاوی للما من الشبحت المحصوره البته معلوم است داخل آب و داخل کاسه و خارج کاسه از قبیل شبهه محصور است. با اینکه از قبیل شبهه محصور است امام احتیاط را واجب ندانستند چون یک طرف از محل ابتلا خارج بوده و ما ذکرناه واضح میخوان امضا بفرماین و ما ذکرناه واضح مطلبی را که دیروز امروز گفتیم پر واضح هست لمن تدبر برای کسانی که اهل تدبیر و اهل فکره اهل تدبر الا ان الانصاف ان تشخیص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين و عدم الابتداء الا بواحد معین منهما كثيرا ما يخفى. ولی انصاف این است که تشخیص بدیم که کجا همه اطراف محل ابتلاء است و کجا بعضی از اطراف از محل ابتلا خارجه کثیر ما یخفا خیلی جاها مخفی است. خب بعضی جاها خیلی معلوم است پر واضح است که هر دو محل ابتلا است. مثال عرض کردم شما دو کاسه آب تهیه کرده بودید برای استفادتون خب هر دو محل ابتلا است دیگه اجمالا دانسته یکی نجسه از هر دو باید صرف نظر بکنید معلوم. یا طرف دیگرش الا ترى انه لو دار الامر بين وقوع النجاسه على الثوب آیا این یک قطره خون به ثوبش اصابت کرد و وقوعها على زهر طائر یا افتاد بر زهر گنجشکی یا حیوانی که نزدیکتر بوده که لا يتفق منه عادتا ابتلاءه که عادتا این آدم مبتلا نخواهد شد بالموضع النجس منه به موضع نجس از اون گنجشک یا موضع نجس از اون حیوان دیگر معنی ابتلاش نیست. خب اینجا البته لم يشك احد احدی شک ندارد فی عدم وجوب الاجتناب عن الثوب لازم نیست که تو از لباست اجتناب بکنی چون طرف آخر محل ابتلا نیست. خب و اما لو کانت طرف آخر ارزن نخیر نمیدوند این قطره خون به اینا رسید یا اون زمینی که نزدیکی اینا بوده و زمین لا یبعد ابتلاء المکلف به خیلی بعید نیست یه وقت محل ابتلاء مکلف باشد برای سجده برای تیمم و این لم یحتج الی ذلک فعلا نقدن البته محرم دارد برای وضو گرفتن آبم دارد ولی خب یه وقت ممکنه مهری نباشد بله وضو ممکن نشود و همونجا تیممه. خب یه وقت ممکنه محل ابتلاء خب من اینم یحتاجی نظر که فعلا صفیه تعمل و اینجا را چجوری حساب بکنیم، اون آب را پاک بدانیم. صفیه تعمل این قوت، مگه خودت دیروز شیخنا معیار ذکر نکردی؟ ببین علا تقدیر نجس بودن این زمین خطاب منجز ممدوح هست یا مذموم؟ خب آزمایش بکن. می فرماید جوابش و المعیار فی ذلک، و معیار در مبتلا به بودن و نبودن، و این کانه صحت تکلیف به اجتناب عنه علا تقدیر علم تفسیریه به نجاسته، و حسن ذلک حسن الخطاب من غیر تقیید تکلیف به صورت الابتلا، بدون اینکه معلقش بکنی به صورت ابتلا. ببین خطاب منجز علا تقدیر علم به نجاست حسن دارد یا ندارد؟ بله. و حسن ذلك من غیر تقیید تکلیف به صورت الابتلا و صورت اتفاق سیرورته واقعتن لا، بدون اینکه معلق بکند که اگه مبتلا شدی، اگر یه وقت مبتلا به تو شد، نه منجزن قابل خطابه. الا ان تشخیص ذالک مشکل، همون آزمایش را به کار بردن همون خودش مشکله. همون شک داریم که آیا اینجا جای اجتنب است یا جای این کنت اطلیت بهی فجتنی بست، جای کدوم یکی نمیدونین. خب مشکلان جدا، سلام چه بکنیم؟ خب چاره این نیست آقا، باید بریم سراغ اصول عملیه. نعم یمکنه ان یقال، میشود گفت این در شک فی حسن تکلیف تنجیزی و عرفن به اجتناب و عدم حسنه الا معلقا. وقتی که شما شک کردی آیا حسن دارد تکلیف تنجیزی عرفم به اجتناب، حسن دارد که بگوید اجتنب عن حاضر ارز، یا اینکه عدم حسنهی الا معلقن، اجتنب وقتی حسن دارد که معلقن بگوید. وقتی شک کردیم الاصل و البراءه من التکلیف المنجز، اصل این است که اینجا جای تکلیف تنجیزی نیست. خب نتیجه چی میگیریم آقا از این است؟ اصل این است که جای خطاب تنجیزی نیست، پس مبتلا به منحصر میشود در یک طرف و اصل را جاری میکنید و استفاده میبرید. و این مطلب تازه نیست که ما هوبل مقرر فی کل ما شد گفیهی فی کون تکلیف منجزن، چنانچه این یه قاعده ایست مقرر شده. هر کجا شک کردید که آیا تکلیف منجزه، این که همه آقایون میگوین اکرم العالم، این خطاب منجزه، او معلقن علی امر محقق العدم، یا وجوب اکرام عالم بستگی دارد به عدالت و این آقا عدالت ندارد. وقتی شک کردید خب الاصل براءت الذمه عن التکلیف المنجز، اصل این است که اینجا تکلیف منجز وجود ندارد. مثال دیگر او علم التعلیق على امرین، میدانید که تکلیف معلق است بر یک چیزی، مثل اینکه تکلیف مردم معلق است بر بلوغ، انسان مادامی که بالغ نشده عاقل نشده تکلیفی ندارد. اینو میدونیم ولی شک داریم این آدم بالغ شده یا بالغ نشده. بله او علم التعلیق على امرین لیکن شک فی تحققه، شک داریم که معلق علیه که بلوغ باشد محقق شده یا نشده. الاصل عدم تنجز تکلیف. خب مثالی بود ارزم کرد او کون المتحقق من افراده، می دانیم که این تکلیف معلق است بر یه چیزی و نمی دانیم این محل بحث ما از مصادیق او هست یا نه. کما فی مقام، محل بحث ما از این قبیله، یا این زمین نجس شده یا این آب نجس شده، حسن تنجز تکلیف بستگی به چه دارد؟ به محل ابتلا بودن. این زمین فعلا محل ابتلا نیست، ولی ممکنه در آینده محل ابتلا باشد. آیا این از مصادیق خطاب تنزیزیه یا از مصادیق خطاب تعلیقیه؟ بله، کما کما فی المقام الا ان هذا ليس باولاد. و صلی الله علی محمد و